بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تا دقایق دیگه، لحظات دیگه، جلسه امشب الهیات عدالت خواهی رو برای گفتگو و بحث پیرامون آیه 25 از سوره مبارکه حدید ان شاء الله شروع خواهیم کرد. خب می کنم تعدادی از دوستان پیوستن، اگر اجازه بدین من چون بنای جلسه بر این هست که کامنت ها بسته باشن، کامنت ها رو ببندم که جلسه رو شروع کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الهی که خداوند متعال همه ما رو مشمول عنایات خاص خودش به بندگانش در این شبهای پربرکت قرار بده و ما هم جزئی از بندگانی باشیم که هدایای ویژه خدا رو در این ایام دریافت میکنیم. بحثی که امشب خیلی فشرده و سریع میخوام خدمت بزرگواران داشته باشم پیرامون آیه 25 سوره مبارکه حدیده. آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. آیه‌ای که خیلی از ما شنیدیم و میتونه پایه‌ای برای در واقع درک ما از حرکت اجتماعی توحیدی باشه. یه حرکت اجتماعی توحیدی حرکتی است که بر حسب این آیه هدفش لیقوم الناس بالقسط باشه. خب اینجا چند بحث مطرحه. من خیلی سعی میکنم خیلی سریع و گذرا این چند بحث رو خدمت بزرگواران فهرستش رو عرض بکنم. بحث اول اینه که ما در آیات متعددی، در آموزه‌های متعددی پیامبران رو در واقع رسولان خدا برای آوردن پیام توحید به سمت بشریت، برای پیام معنویت، پیام دین شناختیم و آیات متعدد و روایاتی و اون چه که درک میکنیم اینه که انبیا اومدن دین بیارن، انبیا اومدن برای توحید، برای عبادت، برای معنویت، برای ارزش‌های والای دینی. چرا قرآن به صراحت بیان میکنه که نه فقط پیامبر اسلام بلکه همه انبیا، لقد ارسلنا رسولنا، همه انبیا و همه کتاب‌های آسمانی، همه آنچه که خداوند از طرف خدا با بشر گفتگو شده و صحبت شده هدفی جز لیقوم الناس بالقسط نداره. آیا حرکت انبیا دو هدف داره؟ این پرسشیه که حداقل تو دوره معاصر در اندیشه اسلامی بسیار مطرح بوده. آیا دو هدف وجود داره؟ هدف توحید و هدف عدالت؟ آیا حرکت انبیا دو هدفی است و حرکت انبیا اهدافی دارد؟ یا نه حرکت انبیا یک هدف بیشتر نداره و اون هدف توحیده، یا یه هدف بیشتر نداره و اون هدف عدالته؟ این آیه با آیات دیگر، با استدلال‌ها و مزامینی که حرکت انبیا رو در راستای توحید معرفی می‌کنه چه نسبتی داره؟ یه پرسش خیلی مهمه. برخی به سمت همین رفتن و چنین پاسخهایی دادن که ما دو تا هدف داریم، هدف برتری وجود داره به نام توحید و هدفی وجود داره ذیل اون به نام عدالت. اما با دقت بیشتر و بر اساس پاسخی که بسیاری از متفکرین اسلامی در دوره معاصر مثل مرحوم مطهری در کتاب سلسله کتاب‌های مقدمه بر جهانبینی اسلامی در کتاب وحی و نبوت داره، اساساً بحث دو هدف بودن مطرح نیست. ما هدفی داریم در حرکت انبیا که این هدف عبارت هست از توحید و رسیدن به این هدف، رسیدن به اقامه توحید، رسیدن به برپایی جامعه توحیدی نیازمند آغاز از گامی به نام قسط. این مسیر از منزل قسط آغاز میشه. قسط در واقع مقدمه رسیدن به توحید نیست، مقدمه از جنسی که اگر رسیدیم به توحید دیگه نیازی به این ذل مقدمه نداریم، اگر رسیدیم به ذل مقدمه نیازی به این مقدمه نداریم، رسیدیم به بالای بام نیازی به نردبام نداریم و میتونیم نردبامو بندازیم. نه، این مقدمه از جنس ذل مقدمه است. عدالت و قسط از جنس توحیده. به همین خاطر مراتب در واقع توحید در جامعه عبارت است از قسط. دو هدفی وجود نداره در که در حرکت انبیا، در واقع حرکت انبیا هدف داره نه اهداف. اون حرکت اجتماعی بر مبنای توحید در جامعه، توحید عبارت است از عدالت. آغاز کردن حرکت توحیدی از عدالت آغاز میشه. خب چرا یه اتفاق میفته؟ چرا قسط در واقع از جنس عدالته و به چه نحوی قسط یک بخشی از هدف عدالت خواهانه انبیاست؟ این رو اینطوری میشه توضیح داد که اگر ما برگردیم به معنایی که انبیا از توحید میگن و اون عبارت است از کلمه لا اله الا الله، درک میکنیم که چگونه بین توحید و عدالت نسبت برقرار میشه. لا اله الا الله یعنی مسیر عبادت خود، عبودیت برای خدا از نفی عبودیت های دیگر میگذرد. یعنی ممکنه در طول تاریخ به اسم عرفان و حکمت و فلسفه و معنویت ها و مکاتب معنوی مختلف به بشر گفته باشن مسیر رسیدن به خدا عبودیت خداست، اما نگاه انبیا فریاد میزنه، نگاه توحیدی اسلام فریاد میزنه که مسیر رسیدن به الله لا اله است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. نفی عبودیت های دیگه در جامعه وقتی بندگی دیگری وجود داره، وقتی انسان‌ها در جامعه بنده طبقات برترن، در یه جامعه نابرابر کسایی که دست برتر رو به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دارن معنای خودشون رو به جامعه القا میکنن، ثروت خودشون رو انباش میکنن و با این ثروت مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو شکل میدن، وقتی که دست برتر رو در قدرت سیاسی دارن، در منزلت دارن، اگر این دست برترشون بر اساس نابرابری شکل گرفته باشه، آحاد اون جامعه پیش از عبودیت خدا عبد اینان، پیش از عبودیت خدا طوق بندگی اینا رو به گردن دارن و این چنین چیزی امکان نداره. رسیدن به توحید با چه مسیری امکان پذیر میشه؟ با نفی این عبودیت. رسیدن توحید با نفی عبودیت و بندگی دیگران در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی امکان پذیره. در یه جامعه نابرابر یک انسان امکان موحد بودن نداره مگر اینکه این نابرابری رو نفی بکنه. بنابراین چیزی به نام دوگانه توحید و عدالت وجود نداره. این نکته که از این آیه برداشت میشه، چون بنابراین هست که ما در 15 دقیقه بحث داشته باشیم، سعی میکنم یکی دو نکته خیلی سریع عرض بکنم. نکته بعدی که قبلا هم اشاره شده به این نکته و من در سخنرانی های نهج البلاغه شهید مجزاده این نکته رو تصویرش رو دیدم و برای من قابل استفاده بود، گفتم امشب هم یادی بکنیم از این شهید بزرگوار. میفرماید که هدف انبیا برپای قسط نیست. نگفته ما انبیا رو فرستادیم ارسال رسول و بر در واقع انزال کتب و تمام ابعاد حرکت انبیا رو توی این آیه اشاره میکنه، یعنی ابعاد معرفتی، ساخت معرفتی حرکت انبیا عبارت است از بینات، استدلال های روشن، همه فهم عمومی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی و فکری حرکت انبیا عبارت است از کتاب، نمادش کتابه، سیاست و قضاوت در حرکت انبیا قدرت سیاسی و قدرت قضایی رو در اختیار دارن، نمادش میزانه، قدرت نظامی رو انبیا در افق حرکت انبیا در خدمت حرکت انبیا قرار میگیره، قدرت نظامی و قدرت در واقع جنگاوری، نمادش حدیده. تمام اینا هدفی دارد و اون هدف عبارت است از لیقوم الناس بالقسط. هدف انبیا قسط نیست، هدف انبیا با دقت در این آیه میفرماید که لیقوم الناس بالقسط، تا آن که مردم را به قسط برپا دارد، حالا بر اساس یه ترجمه که متعدی باشه. عرض کنم خدمتتون که لیقوم الناس بالقسط یعنی جمهوریت در واقع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، عموم مردم باید به سمت قسط بیان. این هم برای حرکت انبیا یه چارچوب در واقع تعریف میکنه، این که تو قرار نیست به عنوان یه گروه پارتیزانی بری در دل نابرابری ها و از منتفعان از نابرابری انتقام بگیری و مسیح پیش بره. تو قراره با کتاب، با میزان، با حدید، با بینه، عموم لیقوم الناس بالقسط، عموم مردم رو، عملیت برپای عدالت رو روی دوش جمهور مردم بذاری و عموم مردم به این سمت حرکت بدی. هیچ نبی، هیچ پیامبری، هیچ حرکت اجتماعی پیامبرانه‌ای، هیچ حرکت اجتماعی که در راستای حرکت انبیا باشه برای برپای قسط نیامده، برای برپا داشتن مردم به قسط آمده، برای اقامه قسط به واسطه جمهور مردم آمده. اینم نکته بعدی و مهمیه که این آیه رو میگه. و یه مسئله خیلی مهم دیگه هم هست، اونم این که چرا عدالت، چرا نگفت اخلاق، مگر تو اخلاق جزئی و قسمی از توحید نیست؟ حتما هست دیگه، اون نگاه توحیدی که ما داریم اخلاق هم درش هست، اون نگاه توحیدی که ما داریم معرفت هم درش هست، اون نگاه توحیدی که ما داریم معنویت هم درش هست، اون نگاه توحیدی که ما داریم آزادی هم درش هست، تزکیه هم هست، آیاتی هم هست که تزکیه رو برجسته میکنه. چرا نمیگه انبیا برای تزکیه، برای عبادت، برای معنویت، برای این همه ارزش متعدد اومدن؟ جمله ای رو من در کتاب اخلاق ناصری، در که کتابی مهمیه در حکمت مدنی، دیدم که خیلی سریع من سعی میکنم این جمله رو بخونم و بحث رو جمع‌بندی کنیم. میگه عدالت جزوی نبود از فضیلت، بلکه همه فضیلت بود به اصرها. عدالت، این استدلال حالا بحث داده شده توی حکمت عملی اسلامی و شیعی، این بحث جدیه که ما یه ارزش نداریم در کنار دیگر ارزش ها به نام ارزش عدالت. عدالت ارزش مطلق، ارزش برتره که همه حرکت های اجتماعی توحیدی و همه حرکت های اجتماعی الهام گرفته از انبیا و حرکت هایی که افقشون رو، آینده خودشون رو در راستای حرکت انبیا میبینن، همه این حرکت ها پشت میدن به عدالت، همه این حرکت ها از عدالت حرف میزنن به عنوان ارزش اول و ارزش مطلق. اینطور نیست که امروز عدالت، فردا یه ارزش دیگه، امروز این شعار، فردا. یکی از اشتباهات بزرگ حرکت های مسلحانه اینه که ده ها ارزش متعدد رو در عدل عدالت مطرح میکنن. حکمت در واقع عملی، آموزه های وحیانی به ما میگه که پیامبر اسلام، همه پیامبران و پیامبر اسلام وقتی که میخواست جامعه سازی بکنه، استقبل الناس بالعدل، با عدل، با ارزش عدالت با جامعه مواجه شد. تو جامعه سازی و تو حرکت در واقع توحیدی در جامعه، ارزش اولی، اون که اولویت داره، اون که اولویت داره، ارزش عدالته. استقبل الناس بالعدل، پیامبر با عدالت با مردم مواجه شد. اولین ارزشی که در جامعه سازی مطرح کرد عدالت بود، و حرکتی هم که در آینده تاریخ اتفاق میفته، حرکت حضرت حجت سلام الله علیه و ارواحنا له الفدا، حرکتی که ارزش عدالت در اون برجسته است. به چه دلیل ارزش عدالت برجسته است؟ به این دلیل که ارزش مطلقه، به همه نظام و ارزش‌های توحیدی معنا میده. همه حرکت‌ها از عدالت شروع میشه و عدالت چیزی در عدل توحید نیست، چیزی ذیل توحید نیست، بخشی از توحیده که شما وقتی برای اقامه توحید در جامعه، در جهان انسانی بخواید اقدام بکنید، باید از عدالت شروع بکنید. عدالت یعنی توحید در واقع، عدالت به این معناست که توحید قولو الله تفلهو نیست، توحید قولو لا اله الا الله تفلهو. همه حرکت ها از نفی شروع میکنن، از نفی برتری های نابرابرانه شروع میکنن، و انشاءالله خداوند در این شبها نام ما رو اقدام و قدم و گفته و نوشته و تلاش و فکر و ذهن و مطالعات ما رو همه رو جزئی از حرکت نهایی حضرت حجت قرار بده، در اون راستا قرار بده، ما رو الهام گرفته از حرکت انبیا قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.